أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما بلطف خدا بحث واجب نفسی و غیری به معنای تابعیت رسیدیم، امروز به معنای چهارم میرسیم. معنای چهارم همون معنایی که محمود مظفر میخواد بپذیره. تا حالا سه معنا رو گفت، این سه معنا رو نپذیرفت، معنای چهارم میخواد بپذیره. در واقع از اینجا به بعد یه فراز جدیدیه. در واقع از اینجا شما فرض کنید بحثای قبلم ندونید چیه، از اینجا محمود مظفر میخواد معنای در واقع هویت وجوب غیری رو بگه، تفسیر خودش از غیریت در وجوب غیری رو بگه. به یه معنا میخواد، چون تو تعریف گفتیم که تو تعریف وجوب غیری گفتیم که تابه اون فی وجودهی فی وجوبهی لوجوب غیره، میخواد بگه این تابعیت به چه معناست دقیقا. خلاصه هویت وجوب غیری رو اینجا بیان میکنه. تو شماره بعد توی مقدمه بعدی که هست خصائص وجوب غیری رو که میگه کاملا بر اساس همین تفسیر میگه، یعنی این دوتا کاملا به هم چسبیده است و ما باید با هم انشاءالله توی این جلسه بخونیم. ایشون معنای وجوب غیری و غیریت و تبعیت رو میگه: ان یکون معنی تبعیه هو ترشح الوجوب الغیری من الوجوب النفسی. میگه که معنای تبعیت ترشح وجوب غیری من وجوب نفسیه. اگه حواستون باشه تو شماره 3 هم همینو گفت، گفت ان یکون، شماره 3 گفت، دوباره اونجا واژه ترشح رو به کار برد. ولی خب این دوتا ترشح با هم فرق داره. اونجا ترشح در واقع علی معلولیه که خودش اونجا گفت علی وجه معلول، ولی اینجا میگه که ترشح میکنه ولیکن لا به معنا انه معلول، بلکه چی؟ بل به معنا ان الباعث للوجوب الغیری علی تقریر قول به. البته یعنی اونا که قبول دارن مقدمه واجب و وجوب غیری رو، خب الوجوب نفسی باعث وجوب نفسیه به اعتبار ان الامر بالمقدمه والبعث نحوها، یعنی امر به مقدمه و بعث نحو مقدمه، انما هو لقایت توسل الازیها، به قایت رسیدن به ذل مقدمه است، الواجب و تحصیلهی، اون ذل مقدمه ای که واجبه و تحصیل اون. خب اینجا چی گفت؟ گفت آقا هویت معنای وجوب غیری ترشحه، ولی ترشحه نه به معنای علت و معلولی، نه اینکه وجوب غیری معلول است برای وجوب نفسی، بلکه باعث یعنی انگیزه و داعیه برای وجوب غیری وجوب نفسی است که اونم برای غایت توسل. یه همچین توضیحی میده، خیلی بیشتر بازش نمی کنه، ولی همینجوری توی این دو سه صفحه اخیر که خصائصش رو میگه اینا، عملا مراد محمود مظفر هی بازتر و بازتر میشه که تو همون فضای در واقع محمود اصفهانیه. حالا اینا رو جلوتر اقوال و اینا رو که میگیم واضح میشه. در همین حد توضیح میده. به نظرم میشد اینجا رو بیشتر توضیح داد یه مقدار، ولی به شما بگم هرچی بریم جلوتر بحثا رو بخونیم این بحثا هی واضح تر میشه. من لزومی نمیبینم اون بحثایی که جلوتر هست رو بیارم هی اینجا بگم. شما اینجوری لحاظ بکنید، آقا از اینجا ایشون داره اون معنای مراد و اون هویت وجوب غیری از نظر خودش رو شروع میکنه، تو شماره بعد میاد خصائصش رو میگه، همینجوری هرچی میره جلوتر هی هرچی بحث میکنه این هویت وجوب غیری زوایا و ابعاد بیشتری ازش مشخص میشه. پس شما از الان به بعد دیگه منتظر این زوایای مختلف وجوب غیری تو نگاه ایشون باشید. البته میرسیم یه جا اختلاف اقوال ثمرش که نشون داده میشه، مثلا میبینیم تو مقدمه تو این شماره های بعدی اختلافاتی که هست برمیگرده به اینجا، هی واضح‌تر میشه آقا این معنای دو، این معنای چهارم با سوم چه فرقایی داره. من به شما بگم شاید یه معنایی بین این سه و چهار هم بشه لحاظ کرد. حالا من مظفر چهار تا معنا کرد، معنا یک و دوش دو طرف افراط و تفریط بود، این سه و چهار این وسط بود. ایشون سه رو نپذیرفت، چهار رو میخواد بپذیره. یه سوال، کی گفته یه معنای پنجمی هم این وسط نباشه؟ مثلا اون معنای پنجم درست باشه. من مظفر سه رو آورد رد کرد، چهارم آورده، هیچ توضیحی نمیده چرا وجوب غیری این معنا رو داره. از شما بپرسم آقا اصلا روش پاسخ به این که وجوب غیری این معناست یا آن معنا چیه؟ کی گفته این، یعنی با چه شیوهی باید بگیم الان این معنی که من مظفر آورده همین معنا درسته؟ ایشون که استدلالی که در ظاهر نمیاره، که فقط داره میگه آقا معنای وجوب غیری این است. سوال کی گفته این است؟ چرا این است؟ اون روشی که ما میخواییم بگیم معنای وجوب غیری چیست خیلی مهمه، باید به اصل این روش فکر بکنید. در یک کلام اون روش دو حالت داره. یه حالت همون بیانی مرسومیه که بعضی از اصولیون دارن که آقا ما برای پیدا کردن هویت اینا نباید بگیم اینا صرف اصطلاحه. مثلا بگیم آقا تو دوست داری وجوب غیری رو اصطلاح برای اون بکنی، من دوست دارم برای این بکنم، بعد من بگم با این اصطلاح من مقدمه واجب واجب است، تو بگی با اون اصطلاح من مقدمه واجب واجب نیست. ببین صرف اصطلاح نیست، بعضی اینجوری میگن، بعضی میگن اینا صرف اصطلاحه. حالا قدما اونجوری اصطلاح کردن، ایشون هم اینجوری اصطلاح کرده، در نتیجه طبق اون اصطلاح یکی مقدمه واجب واجب میشه، طبق این نمیشه. حتی درباره قول شهید صدر هم بعضی اینجوری میگن. ببینید درسته در ظاهرش اینجوریه که آقا چند تا اصطلاح شده چند تا قول شده، در نتیجه اینا با هم منافاتی هم نداره، ولی واقعیت اینه که هر کدوم ادعا دارن واقعیت مقدمه اینه. چجوری ادعا دارن؟ میگن در واقع ما میایم قانونگذارهای عرفی که خودمون باشیم نگاه میکنیم، فضای مقدمه و ذل مقدمه رو تو فضاهای عرفی خودمون نگاه میکنیم، یه تحلیلی میکنیم از اون، اون تحلیل رو به خداوند که قانونگذار شرعی است نسبت میدیم، اون تحلیل رو به واجبات دینی که یه چیزی مقدمه یه چیز دیگه است نسبت میدیم. این در واقع اون، یعنی اختلاف تو تحلیل هویت مقدم است. یه بیان دیگه هم اینه، اصلا ما نیام این کارو بکنیم که خودمون رو نگاه کنیم نسبت بدیم به خداوند. اگه یادتون باشه از حضرت امام تو جواهر القصور تو بحث اجزای عبارت همینجوری خوندم. یه راه دیگه اینه که بیایم مثلا روایات و آیاتی که به ایه نحوه کان به مقدمه ربط داره، که حالا چند تاش همین امروز میخونیم، به مقدمه رفت داره رو بررسی بکنیم، ببینیم آقا تو نگاه شارع مقدمه چه هویتی داره. پس در یه جمع‌بندی کلی، کی میخواد اینجا با چه روشی بگه که واقعا به هر حال وجوب غیری چیست؟ یه روی کرده اینه که بگیم آقا اینا اصطلاح، در مجموع میشه سه تا روی کرده. یکی بگیم اینا اصطلاح، صرف اصطلاح، اون اصطلاح اینو گذاشته. بعضی گفتن ها مثلا گفتن قدما اون اصطلاح گذاشتن، معتقد شدن به وجوب غیری که مقدمه واجب واجبه، مرو مظفرم که این اصطلاح چهارو میذاره قائل میشه که واجب مقدمه واجب واجب نیست. خب این صرف اصطلاح بهش دردی نمیخوره. چی
این پیشینی میشه دیگه؟
بیا اصلا من میگم صرف اصطلاح دیگه، حالا اون اصطلاح این اصطلاح، خب این به درد نمیخوره اصلا. یعنی اصلا نمیشه آدم به یه حقیقتی برسه، میگه آقا من این اصطلاح دوست داشتم بذارم، فقط مشترک لفظیه، تو به یه چیزی گفتی واجبه غیری، من به یه چیز دیگه گفتم واجبه غیری. نه با این واقعی نیست. میخوام بگم من این رویکرد نمیپسندم، اصلا درست نیست این رویکرد. چرا؟ چون هر دو ادعا دارن که آقا ما داریم یه چیز رو تحلیل میکنیم. چی را؟ هویت مقدمه را. اصلا مقدمیت مقدمه به چیست؟ اون داره میگه به آن است، این داره میگه به این است. در نتیجه اون رویکرد دو، رویکرد یک رو من قبول ندارم. گفتم رویکرد دو باز یه چیزی، رویکرد دو میاد اینجوری میگه، میگه اصلا برای اینکه ببینیم کی حق داره کی درست میگه، باید بیایم خودمون رو تحلیل کنیم، همین قانونگذارهای عرفی رو، اینا رو نسبت بدیم به خداوند، بگیم علی القاعده خداوند هم اینجوری میگه. خب این باز یه چیزی. یه رویکرد سه هم وجود داره، میگه که آقا لازمه که آیات و روایات مربوط به مباحث مقدمه رو ببینی، از اون انن کشف کنی که نگاه حق تعالی، نگاه شارع دین به مقدمه چیست. حالا ما هرچی بریم جلوتر اینا رو بیشتر صحبت میکنیم. فعلا اولای بحث من خیلی نمیخوام ذهنتون شلوغ باشه، به اندازه کافی خود اینجاها ذهن رو شلوغ میکنه. اجمالا پس در یک کلام ایشون چهار تا معنا گفت، الان رسید معنای چهارم، معنای خودش رو گفت. دلیلی نمیاره ایشون چرا این معنای چهار درسته. فرض کنید معنای یک و دو که هیچ، اون واضحه که درست نیست. معنای سه رو ایشون رد کرد، حالا کی گفته معنای چهار شما درسته؟ ایشون میگه آقا به معنای اینکه باعثه و اینم برای غایت توسل، همین تموم شد. استدلالی اینجا وجود نداره. گفتم روش درست استدلال همین روی کرده دو سه که عرض کردم. یعنی بیایم بگیم آقا یعنی علی القاعده مرحوم مظفر باید اینجوری ادعا کنه، میگه آقا من رفتم با تأمل با تحلیل قانون‌گذارهای عرفی به این نتیجه رسیدم، اینو دارم به خداوندم نسبت میدم، یا نه بیاد بگه من آیات و روایت رو بررسی کردم، به این مثلا یه شواهدی بیاره بگه من اینجوری نتیجه گرفتم، ولی همچین چیزی نمیاره. فقط چی میگه الان؟ میگه و یشیر الی هذا المعنا، میگه فقط اینجوری میگه، میگه و یشیر الی هذا، اشاره میکند. شما می‌نویسیدید اشاره، اشاره خیلی ضعیفی هم هست اصلا، یعنی یه شبه استدلالی خودشون اینجا بیاره ولی نیست دیگه. میگه اشاره میکند به این معنا، یعنی این معنا چاری که من گفتم، من التبعیه تعریف هم، یعنی تعریف اصولیون. اون خط قبلش رو خوندی؟ الا زیها الا الواجب و تحصیل فیکون وجوبها وصلتن و طریقا الا تحصیل زیها. فکرم نخوندی که وجوبش فقط وسیله است و طریق برای تحصیل ذی المقدمه. و لولا ان زاها، زاها یعنی ذی المقدمه دیگه، چون عادت دارید دیگه زیها زا هم ذی المقدمه است فارسی. لولا ان زاها یعنی اگر نبود اون ذی المقدمه، کان مرادن للمولا، مراد مولا نبود، لما اوجب المقدمه، مقدمه واجب نمیشد. حالا این که هیچی. حالا میگه یشیر الی هذا المعنا من التبعیه تعریف هم للواجب غیری. میگه آقا نگاه کن، همه که واجب غیری رو تعریف کردن، ما وجب لواجب آخر، مگر تعریف واجب غیری نبود؟ ما وجب لواجب آخر. ایشون داره میگه آقا نگاه کن، اینجوری که تعریف کردن، ای لقایت واجب آخر، ایشون داره چی رو تفسیر میکنه به لقایت؟ در واقع داره اون لامو، یکی از معانی لام برای غایت بود دیگه، داره از اون معنای لام که میگه لواجبه اینو تفسیر میکنه به غایت، بعد داره به نفع قول خودش برداشت میکنه. به نظر شما این استدلال شد؟ مثلا بگیم اینا مشهور اصولیون گفتن ما واجبه لواجبه، یعنی ما بگیم آقای مظفر چرا این نظر شما درسته؟ میگه چون اصولیون گفتن ما واجبه لواجبه ناخر، لام هم برای غایته، خب نگاه کن همین غایت شد، بعد میگه ولی غرض تحصیل این و توسل الی. ببین این توضیح نظر خودشون هست ولی استدلال نیست، بخاطر اینکه گفته یشیر. میخوام بگم حالا سوال مهم اینه، استدلال چیست پس؟ من مظفر استدلال رو نیورده، علالقاده استدلالشون اینه که آقا من با تحلیل هویت مقدمه در همین فضای خودمون به این نتیجه رسیدم. یعنی استدلال، استدلال در واقع به قول این جدیدی ها پدیدارشناسان است. حالا خیلی این واژه ها رو من علاقه ندارم به کار بذارم. فیکون الغرض من وجوب المقدمه علا تقدیر قوله به، خب تحصیل از ذی حل واجب، میگه فقط غرض تحصیل اون در واقع ذی المقدمه است که واجبه. حالا خود من مظفر میگه، میگه و هذا المعنى هو الذي ينبغي ان يكون معنى تبعیت المقصود في الوجوب غیره. میگه این معنای چهارم معنای درسته. و یلزمها، یلزمها یعنی این ها به چی برمیگرده؟ به همین معنای چهارم. میگه یلزمها این معنای تبعیت ان يكون الواجب الغیری، میگه لازمه یه این معنای تبعیت اینه که واجب غیری تابع لوجوبه، تابع لوجوبه. به کی برمیگرده؟ وجوب نفسی هستن. میگه لازم میاد که وجوب غیری تابع وجوب نفسی باشه اطلاقا و اشتراطا. شما زیر اطلاقا و اشتراطا خط بکشید، اطلاقا اشتراطا یعنی همون سه وزیر. یادتون جلسه پیش تو معنای سوم ایشون برای اینکه در واقع بگه قول سوم قائل به علت و معلولن، گفت چون اونا میگن اطلاقا و اشتراطا، بعد من اونجا اشکال کردم به ایشون، گفتم آقا اطلاقا اشتراطا که حقی قائل به قول سه باشه که نمیگه. ببین ایشون گفت چون اونا میگن اطلاقا اشتراطا پس قول سه رو دارن. من گفتم بابا خود شما هم بعدن میگی اطلاقا اشتراطا، حالا شما اینو مقایسه کنید با قول سه، اون استدلال تو دل قول سه درست نبود. ببینید چه قول سه، چه معنای سومی ها، چه معنای چهارمی ها، جفتشون میگن اطلاقا اشتراطا ذل مقدمه و مقدمه با هم همراهن. یعنی چی؟ یعنی تو سه اوزی. مثلا دیروز زدم دیگه تکرار نکنم، فقط مشکل اونجا تو سه چی بود؟ این بود که ایشون گفت چون اونا میگن اطلاقا اشتراطا پس معلوم علت و معلولی قائلن. من گفتم این استدلال درستی نیست. چرا؟ چون خود شما هم که علت و معلولی قائل نیستی میگی اطلاقا اشتراطا دیگه. حالا اون مهم نبود، دیروزم عرض کردم. خلاصه از اینجاش مهمه، ایشون داره نتیجه میگیره. ببینید از اینجا عملا داره خصائص وجوب غیری رو میشماره. حواستون هست؟ گفت هذا المعنى ينبغي ان يكون، گفت و يلزمها، گفت لازمه این معنا چیه؟ اینه که اطلاقا اشتراطا مثل هم باشن. درسته؟ یکی از خصائصش میشه. میگه و علیه فل وجود، اینجا هم دوباره داره هی خصائص وجوب غیری رو میشماره. میدونید اینجا داره خصائص رو میشماره. دوباره تو خطر بعدی، تیتر بعدو ببینید عنوان بعدی چیه؟ خصائص الوجوب الغیری. دوباره یعنی خیلی دیگه ایشون این خصائص رو هی خواسته باز بکنه. اشکال نداره، ولی میشد خیلی جمع و جورتر این دو سه صفحه رو یعنی یه بار اینجا خیلی فشرده گفته، بعد دوباره رفته تو عنوان بعدی باز کرده. میشد اینا رو خیلی فشرده تر و منسجم تر کرد، ولی خب باز کردنش هم الان ضرر نداره حداقل، ولی تکرار میشه. به خاطر این مثلا چند بار اینا هی الان تو این جلسه میخواد تکرار بشه، ما میکم سریع‌تر میخونیم. خلاصه به علیه فل وجوب الغیری وجوب حقیقی، وجوب غیری وجوب حقیقی است. شما منویسید این خصیصه اول حقیقی است، یعنی چی؟ در مقابل قول یک، یعنی مجازی نیست، یعنی واقعا واجب است. ولکن نگو وجوب تبعی، این خصیصه دو. تبعی است یعنی چی؟ ببین تبعی است یعنی چی؟ یه بار تبع، نه ببین اونی که مقابل نفسی غیریه، حواستون باشه الان، اونی که مقابل نفسی غیریه، ما که داریم درباره واجب غیری صحبت میکنیم، میگه واجب غیری تبعی است. تبعی رو یه بار میتونی لغوی معنا کنی. تبعی است یعنی همین که بالا هم توضیح داد، یعنی تاب اون لوجوب غیره. یه بار میتونی اون اصطلاحی برداشت کنی. اصطلاح کجا اصطلاح تبعی رو داشتی؟ تو همون تقسیم صفحه 104 رو چند بود گفتم ببینید، تقسیم واجب به اصلی و تبعی. اگه بخوایم اصطلاحی برداشت کنیم، باید برگردیم اصطلاح اونجا رو دقیق مشخص کنیم منظورمون چیه. مرحوم مظفر اونجا خیلی اجمالی پرداخت. بیارید صفحه 104 رو، صفحه 104 رو خیلی اجمالی پرداخت. واجب اصلی و تبعی، تو واجب اصلی و تبعی هم چند تا روی کرد و تعریف وجود داره. مرحوم مظفر خیلی واضح اینجا معلوم نیست کدومو داره میگه. به طور کلی دوتا روی کرد کلان وجود داره توی واجب اصلی و تبعی. بعضی ها ثبوتی معناش میکنن مثل شیخ انصاری، بعضی ها اثباتی معناش میکنن مثل میرزای قومی. فرق این ثبوتی اثباتیه چیه؟ مثلا میرزای قومی واجب اصلی تبعی رو میبره اینکه آقا داره خودش مستقیم از یک کلام به دلالت مطابقی فهمیده میشه یا نه، یعنی بیشتر میبره روی اینکه ما داریم از چه دلیلی این را میفهمیم. مثلا اگه مستقیم میفهمیم بشه اصلی، اگه حاشیه‌ای میفهمیم بشه تبعی. این میشه اثباتی، میشه زبانی استظهاری. ولی شیخ انصاری ثبوتیش میکنه. حالا عبارت مرحوم مظفر اونجا اینه که الواجب الاصلی ما قصدت افادت و وجوبهی مستقلن دل کلام. این دل کلامو که میاره میره تو حال هوایی که یکم میره تو حال هوای میرزای قومی و اثباتیش. میگه که وجوبه یه صلات و الوضو که مستفادن من این دوتا آیه است. بعد میگه واجب تبعی چیه؟ اینجاش نما کنید، میگه مالم تقصد افادت و وجوبهی، میگه اون چیزی که بس نشده افاده وجوبش، بل کان من چی؟ صفحه 105 میشه، بل کان من تواب اما قصدت افادتو. این توابه رو که اینجا میاره شما رو یاد چی میندازه؟ یاد همین تعریف وجوب غیری اینور. گفت چی؟ گفت تاب اون فی وجوبهی لوجوب. اینجا هم داره میگه که آقا اینجا هم تو تعریف تبعی چی داره میگه؟ میگه مالم تقصد افادت و وجوبهی، میگه اون چیزی که قصد نشده افاده وجوبش، بل کانه، یعنی چی کانه؟ وجوب کانه من توابع ما قصدت افاده، یعنی داره خیلی شبیه هم میشه تعریفا. یعنی آدم میل پیدا میکنه بگه آقا هر واجب غیری تبعی هم هست، واضحه؟ چون اونجا میگه تابع اون، اینجا میگه تابع اون. بعد چیزی که بیشتر میکنه کارو مثالشه، میگه و هذا کوجوب المشی الی السوق. مثال برای تبعی میزنه، میگه مثل مشی الی السوق که المفهوم من امر مولا به وجوب شراء لحم. میگه آقا مولا به تو گفته برو گوش بخر، تو از این یه وجوب مشی الی السوق داری میفهمی. فان المشی الیها این ایزن یکون واجبا لکنه لم یکن مقصودا بالافاده من الکلام. ببین مثال به مقدمه واجب میزنه، ولی باز دوباره آخرش میگه مقصود به کلام نیست. همین اونجا هی بالا پایین داره که به هر حال ثبوتیه اثباتیه. اونجا رو ما واضح تر بکنیم که مرحوم مظفر خیلی معلوم نیست منظورش چیه، میشه معنایی، دقت بکنید، میشه معنایی برای واجب اصلی و تبعی کرد، یعنی یه معنای ثبوتی، همون فضایی که مثل شیخ انصاری داره، مثل آخوند خراسانی داره. الان حتی شیخ انصاری رو شک کردم، ولی به نظرم شیخ انصاری هم همین بیانو داشت. بله بله بله، تو پاورقی که اینجوری آورده حداقل کفایه رو مطمئنم. فقط بهتون بگم نه اینکه هر کی ثبوتی معنا بکنه، دقت بکنید، پس یه روکرد اثباتی دارم یه روکرد ثبوتی، تو خود روکرد ثبوتی هم چند تفسیر وجود داره از اصلی تبعی. طبقه یه تفسیر، طبقه یه تفسیر عبارت اینجایی که داشتیم میخوندیم صفحه 271 که گفت واجب غیری وجوب تبعی داره، طبقه یه تفسیر میتونیم بگیم وجوب تبعی اون معنای اصطلاحیه نه لغوی، چون مثلا خود آخوندم میگه ثبوتی تفسیر میکنه ها، ولی یه بیانی داره که نمیشه اینجا رو اصطلاحی معنا کرد. خلاصه اینجا گفت واجب غیری واجب تبعی است، توسلی است، عالی است. بیارید همین صفحه‌ای که بودیم صفحه 271 گفت فالوجوب الغیری حقیقی است 1، تبعی است 2، توسلی است 3، عالی است 4. حالا سوال سر اینه، این تبعی رو ما همون اصطلاح مستقر در اصول معنی کنیم یا نه لغوی معنی کنیم؟ توضیح دادم بستگی داره اون اصل تبعی رو اونجا چی معنا کنیم به تناسبش میشه اینو اصطلاح مطابق اون اصطلاح گرفت یا نه اگه مطابق اون اصطلاح نیست باید بگیم لغویه. فعلا بر اساس چیزی که مرحوم مظفر آورده باید بگیم تبعی اینجا معنای لغوی است نه اصطلاحی، چون خیلی با اصطلاح اونجا به طور کامل تطبیق نمی کنه. به من بگید بهتره اصلی تبعی اونجا رو در واقع همینجا بیارن به جای اینکه اونجا صفحه 104 بیارن که اصلا معلوم نبود به چه درد میخوره. بعضی هم همین کار رو کردن، یعنی خیلی از اصولیون اگه اشتباه نکنم خب مثلا سبحانی این کار رو کرد، آخوند این کار رو نکرد چون آخوند اینجا نیورده، خیلی هم نیوردن، ولی کاش اینجا میورد، یعنی همینجا تکلیفش معلوم میشد آقا این اصطلاح اصلی تبعی چه ربطی به اصطلاح نفسی غیری داره، ولی خب نیوردن و اینجوری شده دیگه. البته تهش اصلی تبعی اصطلاحه، یعنی اینجوری نیست که بگیم خیلی هم حالا اتفاق خاصی میفته، چون اونقدرم مهم نیست، منم خیلی دیدم بهش پرداختن لزومی نداره، در همین حد کفایت میکنه. خلاصه ایشون داره ویژگی‌های واجب غیری رو میشماره که حقیقی است، تبعی است، توسلی. یعنی چی توسلی؟ رو خودش جلوتر توضیح میده. توسلی یعنی که اراده مستقل شارع بهش تعلق نگرفته که تو مثلا بخوای، یعنی فعلا اینجا منظورش از توسلی اینه که آقا این وسیله است برای انجام ذل مقدمه، فعلا منظورش اینه، اما جلوتر این توسلی رو اصطلاحی برداشت میکنه. اصطلاح توسلی رو کجا خوندید؟ اصطلاح تبعی رو که صفحه 104 خوندید. چی؟ همون تقسیمات واجب دیگه، همون تعریف تقسیم معروف واجب به واجب در واقع تعبدی و توسلی. اینو وسط باب امر خوندید، من صفحشو بگم خدمتون، به یه تناسبی وسط باب امر به یه دلیلیشون وارد تعبدی توسلی شد صفحه 85. پس تعبدی توسلی اصطلاحش رو صفحه 85 خوندید. آیا اینجا منظور اصطلاح تعبدی توسلی است یا نه معنای لغوی توسلی است؟ فعلا در حد معنای لغویه، یعنی میگه آقا برای توسل به این، برای رسیدن به مقدمه، برای رسیدن به ذل مقدمه، واضحه؟ ولی جلوتر این توسلی رو دیگه اصطلاحیش هم میکنه، حالا میرسیم، یعنی میگه آقا اصلا مقدمه محال است که بخواد عبادت حساب شود، یعنی بستنیت داشته باشد، مقدمه فقط توسلی است. حالا میگم جلوتر اصطلاحیش هم میکنه، توضیح افسوده‌ای میده، ولی اینجا فعلا در حد لغوی منظوره. همون بالا گفت وصلتن، همون وصلتن رو کرده توسلی. عالیون، عالی هم که دیگه خداشو اصطلاح خاصی نداریم، واجبی یا عالیه یا مثلا چیز دیگه است، عالی هم لغویه دیگه، یعنی خلاصه این میخواد بگه آقا مقدمه فقط تابعه، نمیدونم وسیله است، آلته، هیچ چیز بیشتری از این نیست، گرچه حقیقی است. حواستون هست؟ گرچه حقیقی است ولی تبعی و توسلی و عالی است. و شأن و وجوب المقدمه شأن و نفس المقدمه. آها آها احسن، همین میخواستم به این حواستون جمع بشه. دیروز اینو توضیح دادیم، کجا توضیح دادیم؟ ذیل معنای اول از تابعیت توضیح دادیم که آقا حقیقی بودن یعنی نه یعنی مستقل بودن، حقیقی بودن نه یعنی نمیدونم نفسی بودن، نه حقیقی بودن یعنی مجازی نبودن. بخواید نمودار بکشید باید اینجوری بنویسید، بنویسید واجب یا حقیقی است یا مجازی. اگه بخواید نمودار بکشید، واجب یا حقیقی است یا مجازی. حالا حقیقی یا نفسی است یا چی؟ غیری. حقیقی یعنی چی؟ یعنی واقعا واجب است، همین. مجازن واجب نیست، واقعا واجب است. پس واجب یا حقیقی یا مجازی، حقیقی میشه یا نفسی یا غیری. واضح شد؟ حقیقی میشه یا نفسی یا غیری. ایشون اینجا میخواد بگه آقا غیری تبعی است، توسلی است، عالی است با این که حقیقی است. بله. خب همین صحبت سر اینه، همین یه حکم حقیقی هم روش هست، اون حکمه میتونه نفسی باشه، یعنی شارع مستقیم به اون امر کرده، میتونه غیری هم باشه. غیری یعنی چی؟ غیری یعنی شارع به یه چیز دیگه حکم داده ولی ترشح کرده به این. همه بس الان سر اینه، اونایی که معتقد به واجبه، مقدمه واجب واجب است هستن، همینو میگن، میگن آقا آخرش شارع مستقیم به این غیری هم امر کرده. حالا دیگه مستقیم امر کرده ولی غیری ها، یعنی که از اون ترشح کرده. مرحوم مظفر آخرش که قائل به مقدمه واجب واجب نیست، میگه اصلا تقسیم به نفسی و غیری اصلا باید برداشته بشه، چون قائل به مقدمه واجب واجب نیسته، میگه همه حقیقی ها میشن نفسی عملا آخرش، که قبلا هم توضیح دادم چند بار دیگه. بعد کجا بودیم؟ میگه فکم و ان المقدمه به ماهی مقدمه لا یقصد فاعلها الا توسل الی ذیها. ببینید اینجا دیگه ایشون داره میگه، ایشون دیگه داره میره تو فضای شبه استدلال. ببینید چی میگه، در واقع داره استدلال میکنه به یه نوعی، میگه کما ان المقدمه به ماهی مقدمه. این به ماهی مقدمه رو شما بنویسید، یعنی شکافتن حقیقت مقدمه. آقا مقدمه حقیقتش چیه؟ ایشون میگه آقا مقدمه به ماهی مقدمه اصلا لا یقصد فاعلها الا توسل الی ذیها. میگه که ما تحلیل کنیم مقدمه رو، هیچ چیزی بیشتر نداره الا اینکه بخوایم به ذل مقدمه برسیم. کذالک وجوبها، میگه وجوبش هم حالا که حقیقت مقدمه اینه، وجوبش هم همینه. وجوب ها به چی برمیگرده؟ وجوب مقدمه. میگه کذالک وجوب مقدمه انما قبلت، میگه فقط و فقط برای توسل الی تحصیل ذیها، یعنی تحصیل ذل مقدمه. کل آلت الموصلت التي لا تقصد بالاصاله والاستقلال، میگه مثل یه آلتی که به صورت اصالی و استقلالی قصد نمیشه. مثلا فرض کنید آینه، شما هیچ وقت خود آینه رو نمیبینید، آینه رو میبینید که خودتون رو ببینید. داره مثال میزنم، مثالش مهم نیست. استدلالش کجا شد؟ گفتم این شبه استدلاله. شبه استدلالش این بود، در واقع گفتش که آقا با شکافت هویت مقدمه من یه تحلیلی درباره وجوبش میگم. اصلا مقدمه چیست؟ گفت حقیقت مقدمه چیزی نیست غیر از توسل به ذل مقدمه، پس وجوبش هم فقط برای توسله. این یه شبه استدلالیه تو بیان ایشون، ولی خب باید اینو باز بپرورونه. چجوری بپرورونه؟ همون که توضیح دادم، در واقع ما میایم رو همین مقدمه های عادی عرفی بشری تمرکز میکنیم، میگیم آقا تو مقدمه های عادی عرفی بشری نگاه کن، هویتش فقط توسله، فقط آلته. پس مقدمه های شرعی هم اینجوریه که وجوبش اینه دیگه، همون توضیح که دادم. میگه و سر هازا واضحه، سر هازا یعنی همین ادامه استدلاله، یعنی به یه معنا کاش از این کما جدا میکرد. شما اینا رو که گفتم تفکیک کنید، از اون هازا وارد خصائص شد، از این و کما وارد استدلال میشه. واضحه؟ از اون بالا که هازا المعنا هو الذی ینبغی فلان، گفت و یلزمها، از این و یلزمها ان یکون الواجب الغیری تابعا، اینجا داره خصائص وجوب غیری رو میگه، از این فکما داره استدلال بر این معنای چهارم رو میگه، استدلال بر معنای چهارم رو میگه. این وسط روحازا ادامه استدلاله، یعنی تو کتابا یکم اینا رو درست تفکیک نکرده از جهت چیز این که بره سر خط تو اینا. وسط روحازا واضح، میگه فن مولا بناهن علال قلب وجوب مقدمه، مولا بنابراین که ما وجوب مقدمه رو بپذیریم، اذا امر به ذل مقدمه، ببینید میگه مولا وقتی امر کنه به ذل مقدمه فانه لابد له لقرض تحصیله من المکلف ان یدفعه و یبعثه نحو مقدماته. میگه وقتی مولا امر میکنه به ذل مقدمه، شما اینجا بنویسید ایشون مولا که میگه منظورش کدوم مولاه، داره چه مولایی رو تحلیل میکنه. همون که عرض کردم این داره مولاهای عادی رو تحلیل میکنه، ایشون با تحلیل مولاهای عرفی و عادی اونو به شارع نسبت داره میده. این کار غلط نیست، همون توضیحی که دادم، همون توضیحی که حضرت امام هم داد، ما چاره ای جز این نداریم که مولاهای عادی رو تحلیل کنیم اونو نسبت بدیم. ایشون داره تحلیل میکنه، میگه سرش واضحه، چون مولاها یعنی فعلا مولاهای عادی وقتی امر میکنن به ذل مقدمه ای لابد له لقرض تحصیلهی، میگه چاره نیست که اون مولا به قرض این که تحصیل بشه، تحصیلهیه به چی برمیگرده؟ ذل مقدمه دیگه، برای این که تحصیل بشه ذل مقدمه من المکلف، یعنی مکلف بره در واقع تحصیل کنه، ان یدفعه و یبعثه، یعنی کی؟ مولا برانگیزاند کی را؟ مکلف را. و یبعثه مولا مکلف را نحو مقدماته، فیامرهو کی؟ فیامرهو مولا کی را؟ مکلف را بها. ها به چی برمیگرده؟ به مقدمه، توسلن الى غرضه، توسلن الى غرضه، که اینجا غرضه یعنی همون غرض مولا، و که غرض مولا چی بود؟ احسن، انجام ذل مقدمه. ایشون داره یه تحلیلی از مولاهای عرفی میگه، میگه مولای شرعی هم همین میخوام بگم اینا فضای استدلال داره از اون فکما ببر. حالا ایشون دیگه اینجا یه جنبندی میکنه، میگه فیکون البحث بعث و نحو المقدمه علی هذا بعثا حقیقیا. میگه طبق این یه شما بنویسید اینجا یه جنبندی هر چهار معناه. میگه خلاصه بعث نحو المقدمه علی هذا بعثا حقیقیا، بعث حقیقی است یعنی چی نیست؟ شما بگید. مجازی نیست. خودش اینو توضیح میده، میگه لا انه یتبع البعث الی زیها علی وجه ینسب الیها بالعرض. میگه حقیقی است، نه اینجوری باشه که بالعرض باشه کما فی الوجه الاول. یعنی اینجا وجه چندم رد کرد؟ وجه اولو. میگه ولا انه یبعثه به بعث مستقل لنفس مقدمه. اینجا ناظر به بچه چندومه؟ ناظر به بچه دومه. میگه نه اینکه مولا بعث کنه او رو به بعث مستقل، یادتونه بچه دوم خیلی پررنگ میکرد، به بعث مستقل لنفس مقدمه و لغرض فیها، یعنی غرض شما بنویسید غرض مستقل در مقدمه، نه اینکه خود مقدمه هم یه غرضی داره بعد البحث نحو زیها کما فی البچه ثانی. ولا البحث نحو المقدمه من آثار البحث نحو زیها علی وجه یکون معلولا له، اینم چند بود؟ کما فی وجه ثالث. خلاصه میگه اینجوری نیست، هیچ کدوم از اون ستا نیست، همین چهارمیه. و سیعتی تتمتون للبحث فی المقدمات مفبته، گفتم جلوتر هرچی بیاد اینا بازتر میشه. حالا ایشون عنوان بعدیش چیه؟ خصائص وجوب غیری. دیگه این عنوان خیلی لازم نبود جدا کنیم، چون ما تا همین الان هی دیگه درباره همین صحبت کردیم دیگه، که نه توسلیست تبعیست فلان است. ایشون عزیز از کار خوبی کرده، یه تیتر جدا زده که تو ذهن شما خصائص وجوب غیری بشینه، ولی خب خیلی هاش تکراریه، همین الان دیگه توضیحش دادیم دیگه سریع‌تر بخونیم. ایشون میگه بعدم متز هم معنی تبعیه فی الوجوب الغیری، که همین الان براتون توضیح دادم، تتز اهلنا خصائصو، و خصائص وجوب غیری هم برای ما واضح میشه، علتی به ها یمتازو عن وجوب نفسی و هی امور. ببینید ایشون چهار تا خصیصه میشماره، به شما بگم منحصر تو این چهار تا نیست، بشینید فکر کنید و استیاد کنید جمع آوری کنید، ممکنه 7 8 10 تا ویژگی هم بشه، ولی اون ویژگی محوری چیه که ایشون خیلی واضح تو این چهار تا خصیصه که آورده نیاورده. بنویسید اون ویژگی محوری، خصیصه محوری که واجب غیری رو از نفسی جدا میکنه در یک کلام اینه: واجب غیری مصلحت مستقله نداره، یعنی غرض استقلالی شارع به آن تعلق نگرفته، در یک کلام این اون خصیصه محوری است. اصلا واجب غیری واجبی است که در خود اون فعل مصلحت مستقلی نبوده که به خاطر آن مصلحت شارع مستقیم به آن نگاه کند، بلکه مصلحت در چی بوده؟ مصلحت در ذل مقدمه بوده، شارع امر کرده به ذل مقدمه، ولی به تبع اون یه در واقع بعثی هم نسبت به مقدمه شکل میگیره، اون بعثه میشه غیری، ولی مصلحتی توش نیست مستقلن، غرض مولا مستقلن به این طرف، این میشه اون خصیصه محوری. بقیه اینا دیگه از لوازم این خصیصه است. حالا بخونیم. یک، ان الواجب الغیری کما لا بعث استقلالی له، میگه واجب غیری بس همانطور که بعث استقلالی ندارد. شما بگید چرا بعث استقلالی ندارد؟ آها، هم که گفتم چون خودش مطلوب نیست مستقلن، مصلحت نداره مستقلن، چون غرض مستقیم اشاره بهش تعلق نگرفته. خب ایشون میگه کما لا بعث استقلالی، کما تقدم، یعنی همین جایی که همین الان خوندیم تو بحث قبل، ایشون میگه لا اطاعت استقلالیت له، اطاعت استقلالی هم نداره. یعنی چی اطاعت استقلالی هم نداره؟ همین توضیح میده، میگه و این نما اطاعته که وجوبهی، میگه اطاعتش هم مثل وجوبش لغرض توسل الازه المقدم است. واضحه دیگه. ببینید این مراحل رو مشخص کنید. اون که ریشه ای تر از همین بود این بود که این مصلحت مستقلهی نداره، غرض مستقل شاره بهش تعلق نگرفته، در نتیجه بعث مستقلم نداره، در نتیجه اطاعت مستقل. این همه اینا سلسله وار در واقع مرتبط به همه، به خلاف واجب نفسی که فعلا واجب لنفسهی و یطاع لنفسهی. این ویژگی اول تو بیان ایشون. ویژگی دوم اینه، انه بعد ان قلنا، میگه بعد از اینکه ما گفتیم انه لا اطاعت استقلالیت، حالا یا استقلالیتون گفتش درسته، للوجوب الغیری، کجا گفتیم؟ میگه بعد ان قلنا انه لا اطاعت استقلالیه، کجا قلنا؟ آن همین خط قبل گفتیم دیگه، چون یه جوری میگه انگار یه جای خیلی دوری گفته، نه، میگه بعد از اینکه گفتیم آقا این اطاعت استقلالی نداره برای وجوب غیری و انما اطاعت او که وجوب ایل سر به توسل از المقدمه، این بعد ان قلنا، این قلناش یعنی همین خصیصه یک بالا ها، فکر نکنید یه جای دیگه هر یک بالایی است، میگه حالا که اطاعت استقلالی نداره فلا بد ان لا یکون له ثواب علی اطاعته غیر ثواب الذی یحصل علی اطاعت وجوب ذل مقدمه. یعنی شو میگه آقا ثواب استقلالی هم نداره. به این پس اینا رو پشت سر هم بچینید، یعنی نتیجه یک شده دو، چه ثواب استقلال، کما لا عقاب علی عصیانه، عقاب استقلالی هم نداره. مثلا شما واجبه بهت حج بری، مثلا نرفتی کلا، مثلا میگم نمیخوام برم، نرفتی، اینجوری است که میگن یه 7 8 10 گناه کردی، مثلا لباس نپوشیدی، نمیدونم بلیط هواپیما نخریدی، چی بر نداره، همه اینا مقدمه همون بود دیگه. اینجا رو گول نخورید. این که عقاب مستقل نداره درسته، ایشون میگه لا عقاب علی عصیانه غیر عقاب علی عصیان وجوب ذل مقدمه، اینش درسته، اینو همه قبول دارن که آقا اگه انجام ندی چند تا گناه نکردی، یه گناه کردی، ولی ثوابش چی؟ به نظر تو ثوابش هم همینه؟ ثوابش هم میگیم آقا چون اطاعت استقلالی نداره ثواب استقلالی هم نداره. بهتون بگم اینجا اختلافی وجود داره، یعنی به هر حال تو عقاب همه قبول دارن که آقا عقاب یه چند تا عقاب نمیشه، اون یه عقاب میشه دیگه، مقدمه رو انجام ندید یه عقاب مستقل، مثلا پدر شما به شما میگه برو نون بخر، نری نون بخری، یه بار نمیزنه بگه چرا نون نخرید، یه بارم بزنه بگه چرا کفشاتو نپوشیدی، یه بارم بگه چرا مثلا نرفتی تا نون وای میگه اوه یه دونه ما رو بزن ول کن من نرفتم نون بخرم، خلاصه شوخی میکنه. ولی ثواب چی؟ مثلا حالا عرفیشو بگم، پدر شما بگه برو مثلا فلان چیزو بخر، شما مثلا با یه سختی بری، مثلا ترافیک باشه، نمیدونم با یه سختی، ولی بری خلاصه حرف پدر رو گوش بدی، پدر نمیگه خب رفتی نون گرفتی دیگه، حالا چه فرقی کرد، مثل روزای دیگه، میگه نه این مقدمات سختی که تو مثلا طی کردی نشون میده که چقدر حرف من برات مهم بود. میخوام بگم بعضی همچین بیانایی دارن. ثواب میگن نه، تو ثواب اینجوری نیست، ثواب مقدمه میتونه خدا ثواب مضاعفی بده، اینجوری نیست که بگیم ثواب استقلالی هم نداره. این تقریبا شبیه این بیانیه که آقای خویی تو پاورقی آورد، یعنی خود مرحوم مظفر از آقای خویی آورده، میبینید پاورقیو میگه یرا از سید الجلیل المحقق الخویی ان المقدمه امر قابل لند یه توضیح میده. حالا نمیخوام اینو باز کنم و اجمالا به شما بگم تو این که آیا سبب استقلالی داره یا نه اختلاف وجود داره، ولی تو عقاب اختلاف وجود نداره. چرا تو عقاب اختلاف وجود نداره، تو سبب اختلاف وجود داره؟ چه فرقی عقاب و سبب باگه با هم دارن؟ یه نکته ریز خیلی مهمی داره که عقاب دقت بکنید استحقاقیه. تو بحثای کلامی معمولا اینو میخونید، عقاب استحقاقیه ولی ثواب میتونه استحقاقی باشه، میتونه چی فرمودید؟ احسن، تفضلی باشه. یعنی عقاب چون حقیقت خدا، یعنی خودت یه کاری کردی، خدا همینجوری نمیاد یکی رو عقاب کنه. ولی ثواب چی؟ ثواب خدا دنبال یه بهانه یه به تو یه ثوابی بده، اینجوری سی بگه نه دیگه ببین یه دونه انجام دادی مقدماتش هم حالا دیگه به من چه، اینجوری نیست. یعنی ثواب خیلی وقتا تفضلیه. به خاطر همین روایاتی داریم دیگه، شما پدرجد این روایات رو بلدید دیگه، درباره حضرت امام حسین علیه السلام و کربلا که آقا هر چی سخت با سختی بیشتر بری ثوابش بیشتره. حالا چه فرقی داره یکی بگه آقا زیارت قبر مطهر امام حسین علیه السلام واجبه، چه با هواپیما بری چه با اتوبوس چه پیاده؟ شما میگی نه دیگه نشد، این خلاف ارتکاز خلاصه هیئتیه. ما اتفاقا ارتکازت هم درسته، چون روایات زیادی داریم که آقا اصلا هر چی سختی بیشتر بکشی ثوابش بیشتره. خب این روایات چجوری تحلیل کنیم؟ شما که میگی اونایی که میگن ثواب استقلالی نداره چی باید بگن؟ میخوام بگم یکی اون بحث کلامی که آقا ثواب علاوه بر استحقاقی، مثلا یه کاری کردی استحقاق ثواب پیدا کردی، تفضلی هم هست. یا بعضی میگن اصلا ما ثواب استحقاقی نداریم، بعضی تا اینجا رفتن یا هر ثوابی خدا میده این تفضلیه، چون توفیق انجام همه کارا رو خدا بهت داده. اینجوری نیست که بگی من کردم استحقاق دارم، یه توش نمواد یه شاخوشونه یه برای خدا بکشی. نه، حالا جدا از اون بحث معرفتیش، جدا از اون روایاتی هم داریم که آقا یه سری ثوابا برای مقدمه انجام یه کاریه، اینا رو باید چیکار کنیم. میخوام بگم تو ثواب به خاطر اینا اختلافاتی پیش میاد. به خاطر همین این حرفی که اینجا مرحوم مظفر میزنه خیلی سریع میگه که آقا ثواب استقلالی نداره رو خیلی‌ها قبول ندارن، گرچه خیلی‌ها قبول دارن ها، مثل مثلا آخوند و ناینی و حتی فکر کنم امام و مشهور حتی همین رو بگن، ولی بعضیا یه بیان دیگه دارن که ایشون تو پاورقی آورده. از کی آورده؟ از آیه خویی آورده. بعد جالب بهتون میگم خود ایشون بعدنم یه جورایی شبیه این حرفا رو بعدن جلوتر مثلا صفحه 295 که میرسیم میزنه، به طور مشخص صفحه 295 حالا میرسید بهش، اونجا شبیه این حرف رو میزنه. من فقط تو پرانتز یه نکته جالب بگم، اگه یادتون باشه تو از جهت سن و سال آیه خویی و مرحوم مظفر تقریبا توی سن و سال هم، بلکه مرحوم مظفر یه چند سالی هم بزرگتره، مرحوم مظفر هم یه 30-40 سال زودتر از آیه خویی فوت میکنه. جالبه که چند بار بهتون میگفتم مرحوم مظفر در واقع ناظر به عبارت های خویه، این که ناظر به عبارت های اصفهانی و ناینی معلومشون استادشن، ولی فرضون ناظر به عبارت های یکی از همکلاسیاش هم هست، همکلاسیش کیه؟ آی خویی. اونم تو چه سالی؟ اونم تو اون سالایی که هنوز آی خویی اونقدر مشهور نشده، یعنی هنوز اواخر مثلا فرضون 30-40 سال آخر عمر آی خویی و نیده مرحوم مظفر دیگه. ولی جالبه که اون موقع به کتابایشون عنایت داشته، این نشون میده آی خویی چقدر توی نجف بحثاش و حرفاش محور بوده. و اینجا خود حالا جالبه پاورقی به چی آدرس داده به شما؟ محاضرات اون موقع نوشته نشده بوده که، محاضرات برای دورای بعدیه. ایشون مطمئنن اون کتابای اول، مثلا اون تقریری که آی شاهرودی نوشته یا آی صافی اصفهانی نوشته، علالقاده اون تقریرها رو دیده، شاید اصلا اون موقع چاپ هم نشده بوده چه بسا. ولی حالا میگم یعنی اینا نکات تاریخیش بود که تو دل این عرض کردم. خلاصه ایشون اینجا میگه ثواب مستقل نداره، کما اینکه عقاب مستقل هم نداره. ولذا نجد و ان من ترک الواجب، این ولذا مرتبط با همین که عقاب نداره ها، میگه ولذا نجد و ان من ترک الواجب به ترک مقدماته لا یستحق و اکثر من عقاب واحد الا نفس الواجب نفسی لا انه یستحق عقابات متعدده به عدد مقدمات المتروکه. نه اینکه بیاد بگیم آقا هم که گفتم چند تا بگید یه نون نخریدی چند تا عقاب بشی چون مقدماتش هم انجام نه دیگه یه دونه است. ببینید خلاصه اون بحث ثواب و ببین ایشون همش بحث رو ادامش برد تو عقاب. بحث ثواب کجا بود؟ شما این کمال لا عقابه رو تا این متروکه رو بذارید توی پرانتز، این بحث عقابه. بحث عقاب واضحه، مشکلی نداره. مشکل کجاست گم نکنید. ایشون گفت فلا بود دلا یکون لهو چی ثواب علی اطاعته. حالا اینجا میگه، اینجا همون وارد همون روایات میشه و تحبیب، ایشون گفت ثواب استقلالی نداره، وسطش تو پرانتز گفت عقاب استقلالی هم نداره، اون پرانتز رو ول کنید. حالا اما ما ورد فشری هم از ثواب علی بعض مقدمات مثل ما ورد من از ثواب علی المشی علی القدم الی الحج، اینجا با شما مثلا پیاده بری او زیارت الحسین علیه السلام، حالا نگه چرا امام نذاشته، این فضای عربا مثلا یعنی اینجوری صحبت میکنن، ما معمولا اصرار داریم حضرت امام حسین هم بیاریم، اینا خیلی احساس نزدیکی میکنن، زیارت الحسین علیه السلام و انهو فی کل خطوت کزامن از ثواب، تو روایت داریم دیاله روایتش پاورقیتون هم برده که مثلا ما عبدالله، خیلی جالب حالا روایتش هم خیلی قشنگه تبرکن بخونیم، طب پاورقی من دارم میخونم وسائل جلد 8 صفحه 54، ما عبدالله به شیء اشد من المش ولا افضل، یه اصلا خدا عبادت نشده به چیزی شدیدتر از مش، یعنی پیاده رفتن به سمت مثلا حج، حالا یا تو روایتی که مربوط به امام حسین هست تو این فضا هست. خب اینا چی میشه؟ این روایات چی میشه؟ ایشون داره میگه آقا ما که گفتیم ثواب استقلالی نداره، پس این روایات چی میشه؟ میگه فیم بقی علا هازا ان یهمله علا توزیع ثواب نفس عمل علا مقدماتهی، میگه اینا رو باید اینجوری تفسیر کنیم که آقا نه اینا جدا ثواب مستقلی نداره، همون ثواب اصل عمله توزیع میشه بین اینا. توضیح و شما فکر نکنید مثلا مناطق سیل زده میریم میشه توضیح میکنیم اونجا هم یه سری از صحابه اون خود عملو میکنن میدن به این، نه توضیح و خودشون دو خط توضیح، نمیم چرا واژه توضیح شاید تو عربی اینجوریه ولی دو خط پایین‌تر خودش توضیح این توضیح رو میده، شما بنویسید منظورش از این توضیح مجازمه، خودش پایین‌تر میگه. ببین بخونم بعد دوباره برگردم توضیح بدم. ایشون میگه آقا باید حمل بشه الا توضیح ثواب نفس عمل الا مقدماتی به اعتبار ان افضل الاعمال احمدها، ایشون کارو خرابترم میکنه، میگه روایت دیگه هم داریم که ان افضل الاعمال احمدها، میگه چون افضل اعمال سخت ترینشه پس پیاده رفتن یا با هواپیما رفتن مثلا زیارت امام حسین فرق میکنه. خب این دوباره یه اشکال تو دل این پیش میاد بابا، خود مقدمه که داخل ان افضل اعمال احمزها، خب اگه قرار عمل فقط اون ذل مقدمه باشه دیگه احمز بودن به مقدمه نمیخوره. خب بگم اینجا خلاصه هی داره خرابتر میشه، هرچی میریم جلو داره خلاصه، ما یه روایاتی داریم گفته پیاده رفتن یا با مثلا راحت رفتن فرق داره، ما اینا رو چجوری تحلیل کنیم؟ ایشون اول واژه چی رو به کار برد؟ توزیع مثلا باز بد نیست بگیم مثلا یه مقدار بالا نسبت به بد بریم جلوه، هر چی میره جلوتر بدتر میشه، یه قدم رفت جلوتر گفت چون افضل اعمال احمزها، میدونید مشکل اینا چیه؟ قبلی گفت توزیع انگار از نفس عمل میکنیم میدیم به موقع، خدا این کارو میکنه میده به مقدمه، خب این یکم جالب نیست. بعد میگه نه ولش کنید، چون خودشون بعدا میگه آقا من اونجا رو خیلی قبول ندارم، میگم بعد میگه افضل اعمال احمزها، خب اینجا اصلا یه اشکال پیش میاد، آقا قرار بود مقدمه که داخل مقدمه نیست که کلش یه عمل باشه، که قرار بود مقدمه یه چیز باشه عملم یه چیز دیگه باشه، این روایت اصلا بعد حالا بدتر هم میکنه. حالا بریم جلوتر، ایشون میگه و کلا ما کسرت مقدمات العمل و زادت صعوبتها کسرت حمازت العمل و مشقته، دقت میکنید مشکل چیه؟ موقع مشکل اینه که این داخل خود عمل نیست، ایشون با این بیان انگار مقدمه رو کرده توی عمل، درسته انگار مجموعه اون مقدمه و ذل مقدمه رو یه چیز گرفته، میگه خب این سخت‌تر شد، خب قرار بود اصلا یه چیز نباشه دو تا چیز باشه، حالا اینجا دیگه به نظر من خیلی بده، این دیگه میگه فیون سب و ثواب الی المقدمه چی؟ مجازن ثانیاً و بالعرض، این دیگه به نظر من خیلی بده، میدونید چرا؟ این اصلا این چه فهمی از روایت شد؟ آقا روایت فرض کنید خود رسول الله داره میگه آقا اگر رفتی حج پیاده خیلی ثواب داره، بگیم نه شما داری مجازی میگی بابا، رسول الله میگه نه بابا ثواب داره باور کن ثواب، میگیم نه ثواب نداره، این ثواب مجازی میدید یعنی چی؟ یعنی آقا واقعا خود اون پیاده رفتنه ثواب نداره، مجازن ما داریم میگیم ثواب داره، چیه که واقعا ثواب داره؟ خود عمل است. خب این که خلاف روایت، شما روایت رو باید حل کنی، اینا از اون چیزاییه که خب من اصلا خوشم نمیاد دیگه، یعنی هم تو فلسفه اینجور چیزا رو داریم، هم تو کلام داریم، هم تو اصول، مواظب اینجور روایت فهمی ها باشید.
خود روایت خیلی قشنگ داره میگه آقا خودمون مقدمه ثواب داره، فرق رسول الله اینجا بود شما آقا مقدمه ثواب داره، شما میگه نه مقدمه نیست ثواب داره، مثلا اون ندید بابا شما چی کاره، حضرت داره میگه ثواب داره، تو بگو آقا من نمیفهمم، نهش اینه بگو آقا طبق بقای اصولی من که مثلا فلان من نمیفهمم، نگو نه اینجا مجازیه، حدیثو خراب نکن، اینا مواظب باشید، هم تو فلسفه هست هم تو کلام هست هم تو اصول هست، به من بگید بیشتر از همه جا تو کلام هست، شاید تعجب بکن ولی تجربه شخصی خود بنده از کار تو این علوم تو کلام بیشتر از همه این چیزا هست، متاسفانه تو کلام شیعه هم هست، حالا تو کلام اهل سنت که هیچ از اونا نشسته پاک کلامشون، ولی تو کلام شیعه هم زیاد از این چیزا هست، باید روایت رو درست عمیق فهمید، متاسفانه ما یه عده اخباریون داریم جمود به ظاهر الفاظ میکنن، یه عده از این آدما داریم سریع تعویل میکنن، این وسط یه راه صحیح فنی وجود داره، بزرگانی مثل علامه طباطبایی سعی کردن تو المیزان اون راه درست رو برن، حالا خدا رو شکر این بعد ویرایی که الان گفتم به مرحوم مظفر نمیچسبه، شما فکر نکنید به مرحوم مظفر میچسبه، چرا؟ خب این عبارت اینجا خیلی بده انصافا، خود ایشون خدا رو شکر صفحه 295 آخر صفحه 295 حالا یه 20 صفحه جلوتره ولی میاره، میگه خلاصه اون اونجا به یه دلیلی، حالا میرسیم اونجا توضیح میدیم، خود اونجا میگه لا حاجت الا تعویل الذی ذکرناه سابقا فی الامر الثالث، یعنی همونجوری که داریم میخونیم من ان الثواب علی ذل مقدمه یوزع علی المقدمات به اعتبار دخالت او فی زیادت حمازت الواجب، میگه فن ذالک تعویل مبنی علی فلان، یعنی میگه خود من این حرفی که الان دارم اینجا میزنم قبول ندارم، یعنی میخوام بگم ما دامن مقدس مرحوم مظفر رو از این حرفا که زدیم متحر کردیم به خاطر همون قایم که خود ایشون داره، ولی به هر حال این سوال باقی میمونه، پس این روایات یعنی چی؟ درسته؟ اینو بذارید همون جلوتر که ایشون اون حرفا صفحه 295 میزنه همون جاها اینا رو توضیح میدیم، یعنی اینو به عنوان یه سوال مهم نگه دارید، من یه جایی حالا میخوام بخونم یه این مقدمات رو رسیدیم یه جا یکی دو جلسه یه جنبندی تعمیق اینو باید بذاریم، این حتما اینو باید توضیح بدیم توش، خلاصه به اعتبار انها سبب فی زیادت مقدار حمازت و المشقه فی نفس عمل، ایشون میگه آقا اینا دیگه مجازی فتکون و سبب فی زیادت سوال لا ان سوال الا نفس مقدمه، ایشون اصرار داره، ببینید مشکل اینجا چیه، ما یه مبنای تو اصول گرفتیم که مثلا ویژگی واجب غیری این است که سبب استقلالی ندارد، حالا میایم روایت ها رو با اون تعبیر میکنیم، خب شاید مبنا درست نیست، یعنی اتفاقا طبق روایت بفهم مبنا درست نیست، همون که عرض کردم یه روی کرد اینه که ما بریم تو دل روایات ببینیم از دل روایات نسبت به نگاه شارع به مقدمه چی میفهمیم، ببین این روایات به درد میخوره، بگیم آقا اصلا نگاه شارع به بعضی مقدمات اینجوریه، شاید اصلا به این نتیجه برسیم، من تو جنبندی حالا این جنبندی احتمالاً شاید یه هفته دیگه بشه ولی توضیح میدم که شاید با بررسی روایات به این نتیجه برسیم آقا مقدمات یه سنخ نیستن، چه اصراری داریم بگیم همه مقدمات یه سنخن، همه مقدمات مثلا واجبن یا همه مقدمات واجب نیستن، یا مثلا نه اصلا با تمرکز روی چه اون روی کردی که تمرکز کنیم رو مولاهای عرفی چه این روی کردی که بریم تو روایات، این دوتا رو با هم خوب جمع کنی به یه نتیجه قشنگی میشه رسید که انشاءالله تو جمع بدیم، خلاصه میگه و من اجل انه لا ثواب علی مقدمه، ایشون تو پرانتز اینجا یه چیز دیگه هم میگه، میگه و من اجل این که ثوابی بر مقدمه نیست استشکلو اشکال کردن اصولیون فی استحقاق ثواب علی فعل بعض مقدمات که طهارات ثلاث، میگه شما همین الان یه چیز به ذهنت میرسه، وضو مثلا میگیم وضو برای نماز لازمه، وضو خودش ثواب نداره، نوع بچگی شما گفتن وضو نوره، نمیدونم وضو ان علی وضو نور ان علی نور، از این حرفا زدن یعنی ثواب داره دیگه، میگه از ظاهر منها ان الثواب علی نفس مقدمه، میگه اونا رو چیکار میکنی؟ خیلی سوال مهمیه، ایشون میگه وصیتی حله ان شاء الله، کجا ان شاء الله؟ دیگه تو امر تاسه تاسه ان شاء الله میاد، همون جایی که گفتم همون صفاتی که گفتم میادش اینا، میگم چون ارجاع میده به اونجا ما هم سب میکنیم اونجاها بیاد، همه بحث که جمع شد جمع بندی کنیم، ویژگی سوم چیه؟ اجازه من یه دو تا رو سریع‌تر بخونم، ان الوجوب الغیری لا یکون الا توسلیا، گفتم توسلی رو قبلا آورد، گفتم بعدم به معنای اصطلاحی میاره اینجا، شما می‌نویسید وجوب غیری لا یکون الا توسلی، یا اینجا دیگه منظورش اصطلاحیه، توسلی اصطلاحی یعنی عبادی نیست توسلیه، یعنی تعبدی نیست توسلیه، ای لا یکون فی حقیقته عبادیه، یعنی نمیتونه فی حقیقته رو زیرش خط بکشید، فی حقیقته یعنی فی حقیقته چی؟
حقیقت چی؟ حقیقت مقدمه. ببینید تو دل این یه شبه استدلال وجود داره، یعنی ایشون باز داره تمرکز میکنه آقا حقیقت مقدمه رو بشکافی معنی نداره عبادی باشه، باید توسلی باشه. چرا؟ میخواد توضیح بده، میگه ولا یقتضی فی نفسه عبادیت المقدمه. بعضی نسخه ها از داره، بعضی نسخه ها ازا داره، حالا با جفتش میشه معنا کرد، از بهتره ولی حالا با جفتش هم میشه. خلاصه از یا از لا یتحقق و فیه قصد الامتثال، میگه اصلا متحقق نمیشه قصد امتثال علی نحو الاستقلال، علی نحو استقلال محقق نمیشه. کما قلنا فی الخاصیت الاولا، کما که ما تو خاصیت یک گفتیم که انه لا اطاعت استقلالیت لا، بل انما یعطا بالمقدمه به قصد توسل الی زیها و اطاعت امر زیها و اطاعت امر زیها. یه خلاصه مقدمه هویتش فقط رسیدن به ذل مقدم است. فالمقصود بالامتثال به نفس و امر زیها، یه مقصود از امتثال به، امتثال به به چی برمیگرده؟ یعنی امتثال مقدمه نفس امر به ذل مقدم است. خلاصه ایشون میگه آقا وقتی تو هویت مقدمه تأمل میکنی، به قول ایشون تو حقیقت مقدمه، چی میابی؟ میابی که آقا معنا نداره این بخواد عبادت مستقل باشه. چرا؟ چون منهی، ببین مقدمه منهیس مقدمه یعنی فقط میخوام برسم به ذل مقدمه. البته خودش الان میگه، میگه و من هنا استشغلو فی عبادیت بعض المقدمات، میگه طبق همین توضیح اشکال شده در عبادیت بعضی مقدمات که طهارت ثلاث، من مثال وضو، ایشون می دوباره میگه وصایتی حل و ان شاء الله. خب یار ما واسه صبر کنیم، یه اتفاق سوال مهم تو وضو پیش میاد، تو تیمم و غسل پیش میاد که آقا با اینکه اینا مقدمه ثلاثن چطور عبادتن؟ پس اونجا اتفاقا همینو مطرح میکنه، میگه یه جهت مقدمه به ماهی مقدمه نمیتونه عبادی باشه، ولی یه بر اینا از آیات و روایات برمیاد که اینا عبادته، ما چجوری اینا رو باید با هم جمع کنیم که حالا ایشالله میادش. این چون میگه میاد، ما اونجا مفصلا بحث میکنه، زیاد بذاریم همونجا دیگه، فقط اینجا داره اینا رو فهرست میکنه. چهار چیه؟ ان الوجوب الغیری تا به اون لوجوب ذل مقدمه اطلاقا و اشتراطا. ببین دوباره اطلاقا و اشتراطا و صفحه پیشتاش اینجا میاره دیگه، چند بار توضیح دادیم دیگه، تابع از اطلاقا اشتراطا یعنی چی؟ یعنی تو سه و زیق، یعنی اگه مثلا وضو به رنگ پوست آدم ربطی نداره، سیاه پوستی، سفید پوستی، سرخ پوستی، نماز ربطی نداره، مقدمش هم که وضو ربطی نداره، یعنی اطلاقا نش. اگه جایی مثلا زن حائض وضو نباید بگیره، خب به عنوان وضو نماز هم نباید وضو بگیره، حالا وضو مستحبیونه یه بحث دیگه است، نه اونی که مقدمه نماز. بعد میگه و فعلیتا و قوتا، فعلی و قوه رو از فعلیت و قوه رو باید چجوری معنی کنیم؟ شما بنویسید فعلیت منظورش تحققه، قوتن هم منظورش عدم تحققه، یعنی به جای این فعلیتن و قوتن اگه می نوشت تحققن و عدم تحققن بهتر بود، منظورش اینه. حالا قوه و فعل هیچ ربطی به اون قوه و فعل فلسفه و اینا اصلا نداره. قضاءً لحق تبعیت، قضاءً لحق تبعیت یعنی چی؟ یعنی اصلا معنای صحیح تبعیت، همون معنای چهاری که من مرحوم مظفر گفتم، اصلا یعنی همین. معنای چهار چی بود؟ این بود که مقدمه کاملا مندک که در ذل مقدمه است. یعنی چی؟ یعنی مقدمه فقط برای ذل مقدمه است، درنه چه ذل مقدمه هر جوری باشه مقدمه هم همون جوریه. مثلا تحققنش یعنی چی؟ اشارات هم رو توضیح داریم. تحققنش یعنی اگه الان وقت نماز نشده، وقت وضوع برای نماز هم نشده. حالا البته تو این از اختلاف های فتاوا وجود داره، ما دیگه اینا رو باید یه جلوتر اینا رو توضیح میدیم، ولی الان اجمالا همین کافیه. میگه من ازاله خودشون تفسیر میکنه انه، از این انه شما نمیسید، این توضیح اشتراطا و اطلاقنه، از این انهه میگه انه کل ما هو شرطن فی وجوب ذل مقدمه، میگه هر چیزی که شرط است در وجوب ذل مقدمه، فهو شرطن فی وجوب مقدمه، میگه همون هم شرط در وجوب مقدمه، و ما لیس به شرط لا یکون شرطن. کما، از این کما داره توضیح اون فعلیتن و قوتن رو میده. کما انه کلما تحقق وجوب ذل مقدمه تحقق معه وجوب مقدمه. اصلا دیدید مقابلش رو نگفت، مقابلش چیه؟ مقابلش چیه؟ مقابلش عدم فعلیت دیگه. یعنی باید چی میگفت؟ باید میگفت هر جا که عدم تحقق ذل مقدم است، نتیجهش عدم تحقق مقدم است. چرا؟ چرا که اختلاف فتاوا داریم. اینجا حالا مثلا توضیح داره که آقا اختلاف فتواش هم به طور خاص تو مسئله صلات هست که هنوز وقتی اذان نگفتن شما میتونی به نیت نماز بری وضو بگیری. سید یزدی طور به یه چیزی گفته، محشه این چیزایی گفتن، حالا دیگه اونو جلوتر یه جایی میاد اینجا صحبتی دربارش نمی‌کنیم. خلاصه چی شد؟ تمام وجوب غیری تابع وجوب ذل مقدم است. فقط یه نکته‌ای داره، شما بنویسید دیگه، من وقت گذاشتم خیلی اینو دیگه توضیح ندم. در شرایط وجوب تاب است، در اما در شرایط واجب لزومی نداره. ما یه شرط وجوب داریم، یه شرط واجب داریم. بحث اینجا رو سر شرط وجوبه، نه شرط واجبا. تو شرط وجوب تاب است، تو شرط واجب ممکنه تابع نباشه. جلوتر یه جای اینا رو توضیح میدم. خلاصه خود ایشون هم اینجا میگه و علی هذا قیل یستحیل تحقق وجوب فعلی للمقدمه قبل تحقق وجوب زیها. میگه بنابراین گفته شده که محال است تحقق وجوب فعلی برای مقدمه قبل تحقق وجوب ذل مقدمه. یا آقا هنوز ذل مقدمه محقق نشده، فعلیت نیافته، تحقق پیدا نکرده، چطور ذل مقدمه هنوز ذل مقدمه پیدا نکرده، چطور مقدمه تحقق پیدا کنه؟ لاستحالت حصول تابع قبل حصول متبوعه. ببین کی تابع کیه؟ بگید کی تابع کیه؟ مقدمه تابع ذل مقدمه است دیگه. یه جاهایی دقت بکنید، یه جاهایی مقدمه زودتر از ذل مقدمه میاد تو احکام شرعی. کجاها؟ مثلا میگیم آقا جنوب شدی تو سحر ماه مبارک، قبل از اینکه اذان بگن باید غسل کنی تا بتونی چیکار کنی؟ تا بتونی روزه بگیری. خب این غسل مقدمه بود برای اون روزه، هنوز روزه وقتش نرسیده، چطور مقدمه واجبه؟ این یه مشکلیه ها که بهش میگن بحث در واقع مقدمات مفوته که جلوتر میاد. ایشون داره اشاره به اون میکنه، میگه به خاطر همین گفته شده که محال اصلا تحقق. چرا میگه قیله؟ چون ایشون اونجا اینو حل میکنه، یعنی کسایی که اینو میگن خیلی درسته میگن، اونجا حل میکنه. اول استحالت حصول معلول قبل حصول علته بناهن علا ان الوجوب المقدم معلولا لوجوب زیها. اینو تو پرانتز بذارید، بناهن یعنی طبق معنای چندم، طبق معنای سوم از تبعیت، که حالا ما با این کاری نداریم که. خلاصه و من هنا استشکلو، یعنی اشکال کردن بعضی از اصولیون فی وجوب مقدمه قبل زمان زیها، یعنی هنوز زمان خود واجبه نرسیده، قبلش مقدمه واجب باشه. فی المقدمات مفوته که یکی از بحث جلوتر مقدمات مفوته است، که وجوب الغسل مثلا قبل فجر لادلاک صوم علی طهارت حین طلوع فجر، همین مثالی که زدم. فعدم و تحصیل الغسل قبل الفجر یکون مفوتن للواجب فی وقته. میگه آقا هنوز زمان روزه نرسیده که از زمان اذانه. درسته الان تو آستانه ماه مبارک هم هستیم، اگه مثلا نیاز به غسل جنابت بود باید حتما قبلش غسل کنی. خب یه مشکلی، آقا هنوز اصل زمان اصلش نرسیده، چطور مقدمه باید قبلش انجام بشه؟ با اینکه مقدمه تابع اونه حقیقتا و تحقق و سیدیتا و قوتا، اینو تو مقدمات مفوته جوابشو میاره. میگه ولی هازا، میگه فعدم و تحصیل الغسل قبل الفجر یکون مفوتن لواجب فی وقته ولی هازا سمیت مقدمتا مفوته، یعنی مقدمه ایست که اگر انجام نشه فوت میشه اون اصل واجب که بعدن میاد. میدید مشکل چی شد؟ مشکل این شد که مقدمه قبل ذل مقدمه واجب شد. هنوز فرض کن شما رفتی غسل کردی، ای تو همون بعد غسلت ریغ رحمت رو سر کشیدی و به دیار باقی شتافتی، یعنی هنوز واجبی به گردنت نیومده بود ولی رفتی مقدمه ای انجام دادی که ذل مقدمش نیومده بود. اینا مشکل اینجاست. بعد میگه به اعتبار ان ترکها قبل الوقت یکون و مفوتن للواجب فی وقته فقالوا به وجوبها قبل الوقت، یعنی ما قائل به وجوبش قبل الوقت، این وقت یعنی رسیدن وقت صوم، من مصوم لا یجب قبل وقته، یعنی اگه مردی اونجا رفتی اون دنیا چیزی به گردنت نیست. فکیفه تفرض و فعلیت و وجود نگه پس چجوری و سیعتی انشاءالله حل و حاضر اشکال فی وقت مقدمات مفوته. دیدید هرچی اینجا گفت یه سیعتی هم گفت، به خاطر ما دیگه اینجا خیلی اینا رو توضیح ندادیم. همون سیعتی ها چیزای بعدیه که انشاءالله همین تو همین 4-5 روز بهش میرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله.